با ساب، نگاهی دوباره به سخنان نو.
اینجا لندن، رادیو ایران اینترنشنال و این برنامه بازتاب است. شل رقانی فرستم، سلام بر شما. اوایل ماه ژانویه سال 2010 میلادی، همون سال پرحادثه 88 و همزمان با اعتراض‌های گسترده مردم ایران و شکل‌گیری جنبش سبز، تلویزیون دولتی نروژ خبر استعفای یک دیپلمات ایرانی و درخواست او برای پناهندگی را اعلام کرد. محمد رضا حیدری در اعتراض به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری ایران، بعد از 20 سال همکاری در ساختار حکومت به عنوان دیپلمات در کشور نروژ از سمتش کناره گرفت. خبر استعفای او که کمپین سفارتخانه‌های سبز را هم راه انداخته بود و باعث شده بود شماری از همکارانش در کشورهای انگلیس، آلمان و کشورهای شبه قاره هند از این کمپین حمایت کنند و از سمتشان استفاده کنند، برای جمهوری اسلامی طبیعتاً خوشایند نبود. مطابق معمول سیاست‌های حکومت، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اول خبر کناره‌گیری این دیپلمات را تکذیب کرد، اما کمی بعد ناچار شد واقعیت را تایید کند. محمد رضا حیدری در مصاحبه‌ای با همکارم مهران عباسیان از اقدامات سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در حمایت از سیاست‌های حکومت می‌گوید و تأکید می‌کند بسیاری از دیپلمات‌ها با مردم ایران همدلند و از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و راه شکستن سد میان آنها و مردم اتحاد ایرانیان خارج از کشور است.
خب من حدود 20 سال سابقه کار با وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو دارم. چندی ماموریت خارج از کشور بودم در آلمان، گرجستان، نروژ و بعد از جنبش سبز و اتفاقاتی که افتاد با توجه به شرایطی که پیش اومد و دوستانمون تصمیم گرفتن در واقع صدای مردم ایران رو به نوع دیگه منتقل کنیم و نشون بدیم که در داخل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هم خیلی هستن که با این سیستم مخالف هستن، از خدمت با جمهوری اسلامی منصرف شدم و اعلام استعفا کردم.
آقای حیدری، طی 44 سال عمر جمهوری اسلامی تجمع زیادی در خارج کشور شکل گرفته بر علیه جمهوری اسلامی. اکثر این تجمع، حالا بحث کشورهای اروپایی باشه، مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی بوده، اونجا شعار دادن و خواستن این گونه صداشون رو برسونن، صدای اعتراضشون رو برسونن. زمانی که شما در اسلو بودید، در سفارتخانه بودید، دیپلمات بودید، این اعتراض شکل می گرفت و چه واکنشی داشتید شما و همکارانتون؟
خب یکی از نکات مهمش این بود که چرا این تجمع به صورت محدود و با تعداد اندکی برگزار میشه و چرا در واقع ایرانیان خارج از کشور با هم اتحاد و انسجام لازم رو ندارن. من در داخل سفارت مکررن می دیدیم می اومدن از گروه های چپ، سلطنت طلب، جمهوری خواه، ولی به صورت اندک، خیلی محدود شعارهایی رو می دادن و عده‌ای هم خب پناهجو به دنبالشون بود، دنبال مسائل خودشون بودن. اما تحولی که الان اتفاق افتاده، وقتی من با اون دوره مقایسه میکنم، اینم خیلی متفاوت شده، چون ایرانی ها متحدتر شدن و کنار هم قرار گرفتن و احزاب و گروه ها و دسته هایی که الان دارن این تظاهرات ها رو هماهنگ میکنن، به این نتیجه رسیدن که باید با هم متحد بشن برای رسیدن به خواسته هاشون و غیر از این راه دیگه ای ندارن. این نکته در واقع مهمه و تفاوتیه که با اون دوره داره.
اون موقع یعنی که مثلا شما نگران بودید که چرا اینا اتحاد ندارن با هم، چرا انسجام ندارن؟ میخوام اینو بدونم که این سفارتخونه ها، یعنی مثلا از این عکس برداری نمی کرد، مهم نبود براش چه ایرانیایی یعنی اینجا اومدن، یا حالت بر ضدشون عمل نمی کرد؟
چرا بودن افرادی که خب مسئول این کار بودن، هم فیلم برداری می کردن، هم عکس می گرفتن و هم در واقع برخی از این افراد رو شناسایی می کردن از طریق نهادهای امنیتی، راهکارهایی رو که برای اینکه بتونن اونها رو مهار کنن یا منفعلشون کنن من انجام می شد. اما خب تعداد خیلی اندک بود، یعنی وقتی هم این تظاهرات تموم میشد میرفتن، دیپلمات‌هایی که توی سفارتخونه بودن خیلی راحت تردد میکردن. الان شرایط خیلی تغییر کرده.
الان از شرایط الان بگم، طی 5 ماه گذشته تجمع هزاران نفری، ده ها هزار نفری شکل گرفته، مقابل سفارتخونه ها میرن. یکی از اتهام هایی که به سفارتخونه ها معترضین میزنن اینه که این سفارتخونه ها کار جاسوسی در خارج کشور انجام میده برای جمهوری اسلامی. این حقیقت داره؟
خب قاعدتاً هر سفارتخونه در هر کشوری وظیفش اینه که بتونه یه سری اطلاعات حالا اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو پیدا کنه از راه‌های مختلف. خب جمهوری اسلامی در این کار مهارت خاص خودش رو پیدا کرده و با توجه به اینکه خیلی از ایرانی‌ها بعد از سال 79 در واقع اینها اومدن و کارهای مربوط به مسائل ایرانی بودن خودشون انجام دادن و گذرنامه‌های ایرانیشون رو تمدید کردن و سفر به ایران رو آغاز کردن، یک در واقع منبع اطلاعاتی خوبی شد برای جمهوری اسلامی و عناصر مختلفی رو که حالا غیر از دیپلمات‌هایی که در داخل سفارتخونه‌ها این موارد رو رصد می‌کردن، خود ایرانی‌هایی که اومدن و ارتباط برقرار کردن با جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی شدن یک منبع اطلاعاتی. و الان هم ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی به خیلی نسبت به این قضیه حساس شده. من با برخی از دوستام که هنوزم دیپلمات‌ان یا در وزارت خارجه مشغولن، اونها هم همین موارد رو میگن که اتحاد و انسجام ایرانی‌ها میتونه در واقع این شرایط رو عوض کنه و همه اونها هم که در داخل این نهادها هستن منتظرن که در واقع ببینن آیا واقعاً در این کشورهای دموکراتیک بین این احزاب و گروه‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن یک اتحاد، یک ائتلافی به وجود میاد. اگر این ائتلاف و این اتحاد قوی به وجود بیاد، قاعدتاً در این سفارتخونه‌ها به روی مردم و نیروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هم باز میشه.
یکی دیگه از خواسته های معترضین بسته شدن سفارت هاست. فکر میکنید با بسته شدن سفارت ها کمک میکنه به جنبش انقلابی مردم ایران؟
خب اگر قرار باشه سفارت خونه ها رو کشورهای غربی بخوام ببندن، اونها در وضعیت فعلی به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستن و عملا به اون سمت نمیرن. شاید کاهش سطح روابط دیپلماتیک بدن و سطح روابطشون از سفیر به کاردار تغییر بدن. همین که الان میبینیم سپاهو میخوان جزء در واقع عناصر تروریستی معرفی کنن مردم ایران، ولی عملا میبینیم که کشورهای اروپایی با توجه به اینکه خود پارلمان اروپا این تصمیمو گرفت، ولی شورای اروپا این قضیه رو نپذیرفت.
نظر خودتون درباره سپاه پاسداران به عنوان یک دیپلمات پیشین؟
سپاه پاسداران همون موقع هم که در سفارتخونه ها بودیم عملا دخالت میکرد. بخش های امنیتی اطلاعاتی در واقع سفارتخونه ها زیر نظر سپاه بود، به خصوص سفارتخونه هایی که هم مرز ایران هستن، سفرا و حتی افراد در واقع تراز اولی که در داخل سفارتخونه کار میکردن عناصری از سپاه قدس بودن. در کشورهای اروپایی هم در جاهایی که در واقع دارن کارهای اطلاعاتی انجام میدن، عوامل اطلاعاتی که وابسته به سپاه هستن اونجا حضور دارن و مردم ایران به درستی تشخیص دادن که اگر سپاه رو در واقع محدود کنن و جزء در واقع گروه های تروریستی اعلام کنن، فشار زیادی به جمهوری اسلامی خواهد اومد. ولی هنوز این قضیه در بین کشورهای اروپایی به نتیجه نرسیده. من امیدوارم اونا هم به این نتیجه برسن که در واقع تروریستی اعلام کردن سپاه میتونه قدم مثبتی باشه برای کاهش مسائل تروریستی که حتی در اروپا داره انجام میشه.
از نقش سپاه پاسداران در سفارتخونه ها گفتید، خود وزارت خارجه چه نقشی داشت؟ میخوام بدونم بر علیه ایرانی های ساکن خارج کشور آیا دستور عمل های شما از وزارت خارجه دریافت میکردید؟
خب دستورالعملی که داشتیم این بود که در واقع انواع اقسام کارهای کنسولی که ایرانی‌ها داشتن رو به نحو احسن بعد انجام میدادن، چون در واقع اونها معتقد بودن وزارت خارجه و سفارتخونه‌هاش ویترین جمهوری اسلامیه و باید ایرانی‌ها رو جذب کرد. و این نکته‌ای بود که از همین قضیه استفاده می‌کردن عناصر سپاه که به عنوان حالا دیپلمات در این کشورها بودن، تا افرادی رو که در واقع دنبالشون بودن برای جمع‌آوری اطلاعات اونها رو پیدا کنن. خیلی از ایرانی‌ها در مراکز مهمی دارن کار می‌کنن و اینها به ایران هم تردد داشتن و این نکته‌ای بود که جمهوری اسلامی و عناصر امنیتی اطلاعاتیش به دنبال این بودن که بتونن با اونها رابطه برقرار کنن و بتونن در واقع ازشون استفاده بکنن. حالا بعضی از این افراد راضی نمی‌شدن همکاری کنن، قاعده از رفتن به ایران هم منصرف می شدن. برخیشون نه، به خاطر اینکه حالا خانواده در ایران بوده یا اومده بودن کار اقتصادی انجام داده بودن، اینها مجبور می شدن که در واقع با عناصر اطلاعاتی سپاه در داخل اون کشورها همکاری کنن. و اینو در واقع در همین قضیه چند سال گذشته که اتفاق افتاد و دیپلمات جمهوری اسلامی رو در واقع دستگیر کردن، دیدیم که چند نفری هم که در واقع تابعیت بلژیک رو داشتن با اون در حال همکاری بودن و خیلی های دیگه هم الان هستن و در حال همکاری.
چه صحبتی با همکاران خودتون، یعنی همکاران سابقتون دارید که در حال حاضر در سفارتخونه ها مشغول به کار هستن؟
همکارای من همین چند روز پیش ما با هم با خیلی از بچه‌هایی که در واقع هنوز شاغل هستن یا دیپلماتن صحبت می‌کردیم. اونام دلشون در گروه مردم ایرانه. اونا منتظرن ببینن آیا انسجام یا اتحاد یا ائتلافی که مردم داخل و خارج به دنبالش هستن شکل می‌گیره. اگر این ائتلاف و این در واقع اتحاد بین این نیروها به وجود بیاد و یک آلترناتیو قوی به وجود بیاد، دوستان من آمادگی دارن که در این سفارتخونه‌ها رو به روی مردم ایران که در واقع این سفارتخونه‌ها متعلق به مردم ایرانه، نه متعلق جمهوری اسلامی، باز کنن و آغوششون رو به سوی مردم در واقع بگشن. این نکته ایه که دوستان من همواره متذکر شدن که در واقع آمادگی هر نوع همکاری رو با مردم دارن و منتظر اون روز اتحاد و ائتلافی هستن که در واقع اعلام بشه.
خیزش انقلابی اخیر رو به عنوان آخرین سوال، چگونه ارزیابی میکنید و آینده جمهوری اسلامی فکر میکنید با این سرکوب ها با این اعدام ها میتونه تضمین کنه عمر خودشو؟
نه، جمهوری اسلامی به نظر من و دوستانم به آخر خط رسیده. یعنی این کشتاری که داره انجام میده و این خشونت عریانی رو که داره نمایش میده انتهای کار خودشه و میدونه که در واقع آینده به تعلق جمهوری اسلامی نیست. در داخل ایران مردم به این نتیجه رسیدن که آینده‌ای با جمهوری اسلامی ندارن و همونجور که گفتم دوستان ما هم به این نتیجه رسیدن که آینده‌ای وجود نداره. ولی ما که در واقع در این کشورهای دموکراتیک داریم زندگی میکنیم، باید اون در واقع ائتلاف و اتحاد رو به وجود بیاریم تا در واقع آلترناتیو که باید جایگزین این نظام بشه رو به جهانیان معرفی کنیم. این نکته ایه که همه منتظرش هستن و من امیدوارم در واقع اوغلای ایرانی که در خارج از کشور هستن و در این فضای دموکراتیک دارن زندگی میکنن هر چه زودتر این اتحاد و ائتلاف رو به وجود بیارن تا در واقع مردم ایران بتونن به اون خواست نهاییشون که تغییر جمهوری اسلامی برسن.
گفتگوی همکارم مهران عباسیان رو میشنیدید با محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که در اعتراض به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در سال 88 از سمتش استعفا کرد و به نروژ پناهنده شد. کسی که امروز معتقد است قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و اتحاد ایرانیان خارج از کشور برای به نتیجه رسیدن خیزش مردم ضروری است. این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو ایران اینترنشنال را می توانید به صورت پادکست از پلتفرم‌های مختلف دریافت کنید. شنونده برنامه بازتاب بودید.